أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. از این که فرمود اولین خانه ای که معبد عمومی مردم است همان است که در بکه است، معلوم می شود اگر چون که در سوره مبارکه یونس به عده‌ای فرمود وجعلوا بیوتکم قبلتن، اون به معنای مصلا خواهد بود نه قبله. در سوره مبارکه یونس آیه 87 این است که و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبلتا و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین. بعد از جریان هلاکت فرعون و آل فرعون که غشیهم من الیم ما غشیهم، بنی اسرائیل محروم به راهنمایی موسی علیه السلام به مصر برگشتند. این تبعیدی ها که به مصر برگشتن، خدا به اینها دستور داد چون مراکز عبادی شما را قبلن آل فرعون تخریب کرده بودند و هنوز اون قدرت مرکزی در اختیار شما نیست که شما مراکز عبادی را به صورت رسمی در مصر بسازید، فعلا خانه های خود را قبله قرار بدید، یعنی خانه های خود را مصلا قرار بدید. اگر منظور از وجعلوا بیوتکم قبلتن این باشد که شما برای اینکه از همدیگر با خبر باشید، از حال یکدیگر آگاه باشید، خانه ها را مقابل هم روبروی هم قرار بدید که پراکنده زندگی نکنید، در یک محل زندگی کنید و از هم با خبر باشید، که بعضی از اهل تفسیر احتمال دادن که این از بحث خارج است. وجعلوا بیوتکم قبلتن یعنی وجعلوا بیوتکم متقابلات بعضها مع بعض، برای اینکه از هم با خبر باشید و از امنیت برخوردار باشید. و اگر منظور از این قبله تقابل و رویاروی هم نبود، منظور قبله به این معنا نیست که هر جا هستید هر کس در خارج خانه خواست نماز بخواند به طرف خانه خود نماز بخواند که خانه های شما بشوند قبله، بلکه منظور آن است که در خانه مصلا قرار بدید، یعنی نماز رو در همون خانه ها بخوانید، چون مساجدتون ویران شده و هنوز قدرت مرکزی برای تأسیس مساجد ندارید. وجعلوا بیوتکم قبلتن یعنی هر کسی خانه خود را مصلا قرار بدهد، که منظور از این قبله محل نماز است نظیر مسجد، نه اینکه نمازتون متوجه به خانه باشد. قهرن این مناقص ندارد با ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، چون اونهایی هم که وجعلوا بیوتکم قبلتن را به همین وضع معنا کردن، میگفتن قبل از تخریب مراکز عبادی مساجد اینها و معابد اینها به طرف کعبه بود، بعد از تخریب این مراکز به خانه های خود پناهنده شدن و عبادت را در خانه ها انجام میدادن. قهرن همونطوری که مساجد اینها قبل از تخریب به طرف کعبه بود، خانه های اینها هم که مصلا شد بعد از تخریب مسجد، در هنگام نماز در خانه به طرف کعبه می ایستادن. پس این هم منافی با این اول بیت وضع للناس که همون کعبه است نخواهد بود. قبل از اینکه قبله قرار بدن وجود مبارک موسی برای اینها، نخیر، قبله همون کعبه بود. بعد حالا ارض مقدسه را که سلیمان سلام الله علیه به عنوان بیت المقدس نام گذاشت و بنا شد، ممکن است از اون بعد قبله شده باشد، وگرنه مساجد اینها را همونها که وجعلوا بیوتکم قبلتن را به این وضع معنا کردن، گفتن مساجد اینها به طرف کعبه بود. نه اول بیت این است، نه آخر بیت این است، اول بیت این است. بعدها البته ممکنه غیر از کعبه جای دیگه هم قبله شده باشد، نفرمود اول و آخر این است، فرمود اول بیت این است. مطلب بعدی آن است که این بیت سرگذشت و سرنوشت فراوانی را پشت سر گذاشت. که مقدار از اینها در تاریخ حرمین هست، بخشی از اینها را سید الاستاد رضوان الله علیه در المیزان ذکر کردن، هم در ذیل آیه فولوا وجوهکم و هم در این اول بیت وضع للناس در ذیل این بحث های سودمندی طرح کردن. یکی از سرنوشت تلخی که نسبت به این بیت شریف پیش آمد همان است که این بیت که معبد انبیا بود و قبله اولیا مدت ها بود که به صورت بتکده در آمده است، یعنی وثنیین حجاز بت‌ها را بر بالای کعبه و احیاناً در درون کعبه می نهادن و به کلیدداری و تولیت کعبه هم افتخار می کردن. قرآن کعبه را از همه این آلودگی ها تطهیر کرد و حرف ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام را به انبیای دیگر هم گفته است که ان طهر بیتی للطائفین، همه موظف بودن که کعبه را از لوس وثن و سنم پاک کنند تا قبلگاه و مطاف مخلصان الهی باشد. ولی در جاهلیت سقایت حاج به امارت بیت به عهده همین بت‌پرست ها بود و در کعبه هم همیشه باز نبود، قفل بود و کلیدی داشت و کلیدداری کعبه هم سمت و پست بود که به نوبت به افراد گوناگون می‌رسید. یکی از کسانی که سمت کلیدداری کعبه به او رسید همون ابو قبشان بود. در تاریخ جریان ابو قبشان به این صورت آمده است که سیدالاستاد هم این رو نقل کرد. این ابو قبشان که کلیددار کعبه بود در یک مجلسی که مست کرده بود، مستانه این حق کلیدداری را به یک شتر و یک مشک شراب فروخت. روزگاری بر کعبه گذشت که همین کار فهد و آل فهد و سعود پلید را هم پشت سر گذاشتن، یه همچه صحنه هایی را هم کعبه گذروند که خرید و فروش کعبه در مجلس میخاران انجام می شد، خرید و فروش سمت های کعبه. بعدها اسلام نظر داد که اینها ملاک ارزش نیست. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله. وقتی جریان هست امیر سلام الله علیه مطرح شد، فرمود که ساقی بودن حاجیان و عهده‌داری تعمیر کعبه هرگز منزله ایمان به خدا و هجرت و جهاد در راه خدا نیست. روی این جهاد سیدن استاد رضوان الله علیه نظر شریفشون این است که این به من دخله و کان آمنا فقط یک حکم تشریعی است، تکوینی نیست. تا به اونجا برسیم این قسمت باید توضیح داده شود که فرمود این اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکن و هدن للعالمین فیه آیات بینات. مقدار از اون آیات بینه شمرده شده، یکیش هم مقام ابراهیم است. مقام ابراهیم را ایشون سیدن استاد رضوان الله بحث کردن که وضعش قبلا چه بود و الان به چه صورت در آمد. قبلا این مقام یعنی اون سنگی که وجود مبارک خلیل سلام الله علیه روش پا گذاشت ایستاد و اثر پاهای اون در سنگ فرو رفت و موند، قبلا به طور آزاد در کنار کعبه بود یا همینطور روی زمین بود یا روی یک معجن و آسیاگونه قرار داشت آزاد بود. بعدها به دستور رسول خدا صلی الله علیه وسلم یا با کارهایی که دیگران کردن و حضرت امضا کرده است در مقابل ملتزم دفن شد، نه یعنی زیر خاک کردن، یعنی چند سانتش به زمین فرو رفت، آزاد نیست که بشود او را جا به جا کرد. مقداری از این سنگ را در زمین دفن کردن، نه یعنی روش خاک پوشندن که مدفون است نظیر این که مرده ها را دفن میکنن تا بشود روی مقام ایستاد و نماز خون. الان هم مقام برجسته است. منظور سیدن استاد که رضوان در فرمود قصد تفاضل نقل علا انه مدفون به حیال الملتزم، یعنی قبلا آزاد بود رو زمین، الان این رو زمین دفن کردن، ولی مقداری از این سنگ را در زمین دفن کردن. الان هم این چنین هم هست. بعد روش یک قفس فرزی با نوارها گذاشته. پس منظور سیدن استاد این نیست که زیر خاک است، منظورش که مقداری از این دفن شده است. مطلب دیگر این است که فرمودن حیال الملتزم. ملتزم بین در کعبه و اون رکنی که حجرالاسود در او قرار دارد اون رو میگن ملتزم. هر کدام از اینها یک نامی دارد، این ارکان چهارگانه. اون رکن شرقی که حجرالاسود در اوست به نام رکن الحجر است که طواف از اونجا شروع می شود و به اونجا ختم می شود. در مقابلش غربی است به دو طرف دیگر، شرقی و شمالی. بعد ملتزم بین در کعبه و رکن حجر الاسود، همه این چند متر اگه چند متر حساب بشود، اینو میگن ملتزم، برای اینکه زائر و طائف التزامی دارد که اونجا حجر رو استلام کند و مانند دار. مقام ابراهیم در حیال و مقابل این ملتزم است. این که در المیزان آمده او را دفن کردن حیال الملتزم، ملتزم را هم تو بخش تاریخی شرح دادن که کجا را میگن ملتزم و چرا میگن ملتزم، یعنی اون فاصله بین در کعبه و حجر الاسود را که فاصله کمی است اون را میگن ملتزم و مقام ابراهیم مقابل این ملتزم هست. الان هم همین طور است، تقریبا مقابل در کعبه است یا مقابل ملتزم است. اما حتیم اون دیوار به قوسی است که هجر اسماعیل را احاطه کرده و زیر اون ناودان طلاست. نه اون رکن بعدیش مستجار است، وگرنه این دیوار را میگوین حتیم. اونجا یحتتم الذنوب و تحتتم الذنوب، حتام یعنی ریختگی، فرو ریختگی، در هم کوبیدن و خوش شدن. این که فرمود دنیا مثل یک باغ سرسبزی است که اول خرم است، بعد تزرع ریاح می آید، تزیح شام می شود، حطام می شود، امثال ذلک. حطام دنیا، حطام دنیا، کاهر میان حطام، برای که زود می شکند، دوامی ندارد. اونجا که حتیم است برای تحتتم الذنوب، اونجا در هم می شکند گناه. اون قوس، اون دیوار که این هجر اسماعیل را دربر دارد، اون را بیان کردن که حتیم است، مستجار علاهده است و ارکان دیگر هم علاهده. حتیم رکن نیست، بین دو رکن است در حقیقت. خب پس این مقام ابراهیم فعلا مقداری از این مقام در زمین دفن شد و قسمت مهمش روی زمین است و اثر پای مبارک خلیل سلام الله علیه هم مشهود است که این برجسته ترین مقام است. چرا؟ اون دیگر رکن نیست. در اون رکنی که حجر الاسود هست معروف به رکن الحجر است، این قسمتش که غربی است. در کعبه که رکن نیست، فاصله بین در و رکن حجر الاسود هم که رکن نیست، اونو میگن ملتزم دیگر. خب این خلاصه سخن در مقام ابراهیم. اما و من دخله کان آمنا، گرچه به لحاظ قبلش که مقام ابراهیم است آیت تکوینی است، اما به لحاظ بعدش که ولله علی الناس حج البیت است آیت تشریعی است. منظور از آیت هم معجزه خارق العاده نیست که آیت الهی باشد، نظیر ناقه صالح باشد، نظیر شق القمر باشد، نظیر خسف الارض باشد، نظیر خسف البحر باشد، فغشیه هم میالایم به ما غشیه هم ببارندان. آیت یعنی علامت و نشانه‌ای که حق را نشان بدهد اون بی نشان را و مردم را متذکر حق کند. گاهی به تعبیریشون آیت به معنای علامت هم استعمال می شود، گاهی به معنای آیت‌های تشریعی هم در قبال آیت‌های تکوینی یا عام از تکوینی و تشریعی هم استعمال می شود. اونجا که آیت معنی مطلق علامت است، در سوره مبارک شعرا آمده است که آیه 128 اتبنون بکل ریعن آیتن تعبتون، شما در هر منطقه و هر برجستگی یک قصری که علامت قدرت و ثروت شماست بنا می‌نهید که گویا می‌خواهید دائما در اونجا بمانید و زندگی کنید. اتبنون بکل ریعن آیتن تعبتون و تتخذون مصالح لعلکم تخلدون، که آیت یعنی علامت. نظیر ما ننسخ من آیتن او ننسها نأتی بخیر منها و مثلها، که آیت یعنی علامت. بنابراین این فیه آیات بینات، لازمی است که همه آیاتی که در باره مکه گفته شد آیت به معنای معجزه و خلاف عادت و طبیعت باشد، بلکه چیزی که انسان را به یاد حق متذکر کند مشمول این آیات است. این یکی از اونهاست. درسته که یا خود کعبه را نمی شود از بین برد، این معجزه است، اما مسئله من دخل و کان آمنا لله علی الناس و امثال زاده که دیگران گفتن این تفصیل بعد از اجمال هست و مصداق آیات بینه است، اینها خارق عادت نیستن. البته اینها مذکر حقن، نشانه الهیان، علامت حقن، اما خارق عادت نیستن. مطلب بعدی آن است که ایشون می فرمایند به این و من دخله و کان آمنا نظیر به لله علی الناس یه حکم تشریعی است، تکوینی نیست. برای اینکه ما جنگ های فراوانی، قتل و غارت های فراوانی، آدم کشی های فراوانی، سلب امنیت های بیشماری را در تاریخ از در خطوط اطراف کعبه نشون داریم، پس نمی شود گفت که من دخله و کان آمنا ناظر به این امن تکوینی است. البته مکه شاهد این جنگ و خونریزی ها بود و هست، ولی نمی شود اون امن تکوینی را انکار کرد. ایشون می فرماین اگر یه امنی هم هست، به لحاظ این است که مردم در هر محدودی که دستور امن تشریعی را رعایت کنن و مواظب این حکم شرعی باشن، یه امنیتی هم قهرن حاصل می شود، وگرنه امن تکوینی به اون صورت نیست. خب این جریان سوره قریش که فرمود لایلاف قریش ایلاف رحلت الشتاء و الصيف فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، که اینا که آیات تکوینی حق است. مردم مکه در گرسنگی به سر می بردن، به لطف الهی از گرسنگی و فقر اقتصادی نجات پیدا کردن، با این که جای دامداری است، جای کشاورزی، صنعت هم که در اونجا راه پیدا نکرده، ولی همه نعم در اونجا فراوان است. این اطعم هم من جو و آمن هم من خوف هم همین طور است. حالا این چون به آیت الهی است، ممکن است خدای سبحانه ای رو بردارد در یه مقطعی، اما کار آیت الهی است. در بخشای دیگر فهمود به این که ولیکن کذب و فاخذناهم، آیا این شامل سرزمین مکه نمی شود؟ یعنی سرزمین مکه اگر ساکنانش هر جنایتی بکنن باز اطعمه هم من جوب آمنه هم من خوب هست، یا عذاقه هم الله لباس الجوب الخوب هست. در بخشی از آیات دیگر خدا داستان یک سرزمین را ذکر میکند که روزیش رغد و فراوان از هر طرف آمد. فکفرت به انعم الله، نعم الهی را کفران گرزیدن، قد فعذاقها الله لباس الجوع، لباس گرسنگی را بر پیکر این مردم پوشون. نظیر اون که امیر کویت مبتلا شد، فکفرت به انعم الله فعذاقها الله لباس الجوع. اول بلد نبود که بله، عرض کرد که رب جل هازا بلدن آمنا، بعدم عرض کرد رب جل هازا البلده آمنا، نداشت که دعا کرد که این کار تکوین رو به وسیله خدا، به وسیله کار غیب حاصل بشود. این کار تکوینی رو از خدا مسئلت کرده است. نظیر این که موسی کریم عرض کرد ربنت مثالا انباله وشد علا قلوبه، بله قرار بده تکوینن و در کنارش تشریع. مثل اینکه موسی کریم دعا کرد خدای ربنت مثالا اموالهم وشتد علا قلوبهم، خدا فرمود که قد اجیب دعواتکما فاستقیما، ما خواستهای شما را انجام دادیم، ما رو مال اینها مهر کردیم، رو دل اینها مهر کردیم، هم مال اینها گرفته میشه هم جان اینها گرفته میشه. این دعای خلیل سلام الله علیه دعاییست جامع تکبیر و تشریع، یعنی تکوینه رو به تشیعن اینجا را معمن قرار بده، نه اینکه فقط بر مردم حرام بکنی که کسی را نرنجانن و آزار نکنن، نه تکوینه رو به تشیعن اینجا را امن قرار بده. ذات اقدس اله هم تکوینه رو به تشیعن اینجا را معمن قرار داد، فرمود اینا در جاهلیت هم از یه امنیتی برخوردار بودن، اطعمه ها من جوع و آمنه ها من خوف. اما اشکالی که سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمودن این است که ما شاهد جنگ ها و ناامنی های فراوانی در طول تاریخ بودیم،
مکه حوادث فراوان را پشت سر گذاشت. پس معلوم می شود که این فقط امر تشریعی است نه تکوینی. جواب این است که اینکه وجود مبارک خلیل سلام الله علیه دعا کرد یا ذات اقدس اله فرمود من جا را حرم امن قرار دادم، معناش این نیست که هر کی بیاد اینجا هر کاری بکند آزاد است. نه، اونجایی که فمو ضرب الله مثلا قریه کانت امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان، مگر امن تکوینی نبود؟ فکفرت به انعم الله فازاقها الله لباس الجوع، این هم اوضاع برگشت. این چه نیست که اگر یک سرزمین را ذات اقدس اله مأمن قرار بدهد اهل اون سرزمین فکفرت به انعم الله بشود باز خدا نعمت شیفز بکند؟ اینطور که نیست. همونطوری که لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا فتحنا عليهم برکات، در مقابلش هم این است که ولیکن کذبوا فاخذناهم، هر دوش تکوینی است. گاهی ممکن است ذات اقدس اله مهلت بدهد بعد بگیرد، چون که الان گرفت آل سعود پلید را. اینطور نیست که اونها کشتار بیرحمانه حجاج را پشت سر بگذارند، جریان تونل ملا باشد و ظالمی را به اینها مسلط نکنند. همین دیگر، پس این نشانه تکوین است، نشانه تکوین است. اونجا به برکت این بیت این کار را کرد. مردمی بودند نظیر افراد دیگر در جاهلیت به سر می بردن، منتها خدای سبحان این بلد امین را، این بلد امین را به پاس احترام کعبه از امن اقتصادی و سیاسی اینها را برخوردار کرد. حالا معناش این نیست که اینا هر کاری بکنن ما کسی را به اینا مسلط نمی کنیم، اینطور نیست. سیدنا الاستاد رضوان الله علیه تمسک کردن به حوادث خونینی که در مکه پیش آمد، درسته. معنای امر این نیست که در اونجا کشتار نمی شود، که معناش این است که ما اینجا را مأمن قرار دادیم رو لطف خاص. اگر اینها بیراه رفتن خب ما اینا رو می گیریم. این اتم اتنا این تعودون اوت. مال هر قریه است. نه، اونجا اصلش بر امنیت است الا ما خرجه به دلیل، ولی مناطق دیگر برابر نظم عادی است. اگر خوش آب و هوا بود بارک ناهوله می شود، اگر خوش آب و هوا نبود چیزی گیرشون نمیاد، چه با جریان عادی. اما یه سرزمینی که غیر زیرزمین است، همه چیز درش داشته باشد در حالی خودش هیچی ندارد، نه جای دامداری است، نه جای کشاورزی است، نه جای برای صنعت است، هیچی ندارد از خود و همه نعم در اونجا فراوان است، این معلوم می شود که برکت غیبی است. بله دیگر، معلوم می شود که اونها رعایت نمی کنند. اونها اگر رعایت نکردند اونگاه ذات اقدس اله غضب را به اینها مسلط می کند. خلاصه دو تا مسئله است، نه اینکه ما اینجا را طوری قرار دادیم که هیچ کس نمی تواند جلوش بگیرد که بلد مثل کعبه باشد، اینطور نیست. درباره خصوص کعبه این چنین است که اگر کسی بخواد کعبه را بردارد، قبله و مطاف مسلمین را که علم یکم بگذارد، الان هم همون جریان ابراهه تکرار خواهد شد. هیچ کس نتوانست در طی این 4000 سالی که تاریخ مسلم دارد کعبه را بردارد، این طور نیست. البته حوادث فراوانی آمده کعبه را خراب کرده، رو سیل و امثال ذلک، بازسازی نوسازی امثال ذلک در خود کعبه را پیدا کرده. اما کسی بخواهد جریان ابراهه بخواهد کعبه را زیر رو کند مقدورش نیست. اما درباره بلد یه امنیت خاصی خدای سبحان به این مردم این سرزمین داد، اما به این معنا نیست که هر کسی هر چه بکند خدا باز اینجا را امن قرار میدهد، این طور نیست. چرا؟ من دخله کان آمنا خیلی ظهوری در تکوین ندارد، همطور که ایشون فرمودن با ولله علی الناس حج البیت ممکنه هماهنگ باشد، لسانش لسان تشریع. و اما آیه 67 سوره عنکبوت که فرمود اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا که یتخطف الناس من حولهم، مردم در جای دیگر ربوده میشوند، آدم ربایی و قتل و غارت در اطراف مکه هست ولی تو مکه مردم یه امنیتی دارن، این امر تکوینی است. یا اطعمه هم من جوب و آمنه هم من خوف، یه امر تکوینی است. چون که در سوره انفال به مؤمنین هم می‌فرماید شما یادتون باشد که یه وقتی گرفتار آدم ربایان بودید، شما را می‌ربودند، اختطاف می‌کردند، ولی الان در امانید. این کار تکوینی است، منتها در غیر مکه است. وذکرو در سوره انفال فرمود، آیه 26 سوره انفال این است: وذکرو اذ انتم قلیل المستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. اون اختطافی امر تکوینی بود، این امنیت مقابل هم یه امر تکوینی است. اما معنای این که خدا حرم را امن قرار داد، اولم یرو انا جعلنا حرم من آمنا، این نیست که هر کس هر کاری در مکه بکند مخالف او نداریم. نه، در سراسر بلاد و ما مهلت میدیم تا در قیامت بگیریم به مانند آن. اما این چنین نیست که در خصوص مکه یک کسی بتواند خونریزی بکند و خداوند در کوتاه مدت او را گرفتار نکند. این چنین نیست. در جاهای دیگر ممکن است در دراز مدت گیرد. فلا یحسبن الذین کفروا انما نمر لهم خیر لانفسهم. ممکن است سالیان متمادی حکومتی بتواند ظالمانه دوام بیاورد. اما در سرزمین مکه این چنین نیست. ما بگیم سرزمین مکه هیچ خصوصیت تکوینی ندارد، هیچ امن تکوینی ندارد، همین امنها به تشریع برمیگردد، این طور نیست. در حالی که مسئله اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف اصلا کار به تشریع ندارد، یه امر تکوینی است. ببین خدای سبحان اینها را از امنیت برخوردار کرده است. چرا؟ معناش این نیست که اصلا واقع نمی شود نظیر بهشت لا لغون فیها ولا تحسین. معناش اون نیست که، معناش این است که این سرزمین با جای دیگه فرق دارد و اشارهش هم همین است. من یورتیه به الهادن به ظلم نزقه من عذاب علیم. مگر جای دیگر خدا ظالم رو نمی گیره اما زود به حیاتش خاتمه بده؟ این طور نیست. در خصوص حرم بلد امین است که فهمد من یورتیه به الهادن به ظلم نزقه من عذاب علیم. این خصیصه ای دارد، وگرنه خب ظالم را خدا همه جا میگیرد دیگر. و ما ربک بغافر کذا و کذا و کذا. این که فرمود اگر کسی تو مکه ظلم بکنه ملحدانه و ظالمانه، ما او را از عذاب علیم برخوردار میکنیم، منو میشه خصیصه ای در این سرزمین دیگر. من دخله کان آمنا هم محفوف است به جریان مقام ابراهیم که آیت تکوین است، هم بلله علی الناس که یه آیت تشریع است. اما اون آیه سوره عنکبوت، آیه سوره قریش و امثال ذالک را ما نمیتوانیم فقط بر امر تشریعی محض هم بکنیم. لذا ذات اقدس اله تهدیدی که درباره بلد امین دارد در جای دیگه ندارد. و اما این که دعاهای خلیل سلام الله علیه را مستجاب کرد، معنیش نیست که هر کس در مکه هر کاری بکند ما بو کاری نداریم، این طور نیست. فکفرت به انعم الله فازاقها الله لباس الجوع والخوف. این چنین می شود، هر دو نعمت را خدا می گیرد، یعنی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف را با اون ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها من کل مکان فکفرت به انعم الله، هر دو نعمت را فازاقها الله از اونها گرفته. تازه چشونده یه مختصر که عذاب الهی بیاید فراگیر است، مختصرش از ذبهم نفهمتند و ازاقهم، یه مختصری که اینها بچشن کافی است که سقوط بکنن. بنابراین ظاهرا امنیت تکوینی هم هست. فیها آیات و بینات مقام ابراهیم به من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اون چه که در سوره مبارکه زاریات آمده، اون با جریان لله علی الناس حج البیت تطبیق شده. اونجا دارد ففروا الی الله مولاکم الحق. اون ففروا یعنی حجو، حج کنی. ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. آیه 50 سوره زاریات. ففروا یعنی حجو، حج کنی. گرچه دو باب برای حج یهوجو ذکر شده است، یکی معنی قصده، یکی معنی غلبه فی الاحتجاج، یکی از حجت است یکی از حجت، ولی یه جامعی دارن بالاخره، هم قاصد بیت الله قصد دارد و هم بر دشمن درون پیروز می شود. علی حال هم حجت است و هم حجت، و جامع هر دو حج است که بنی قصد خواهد بود و این رو به صورت فر رو الله انی لکم منه نذیر مبین ذکر شده. سخنان خوبی سید دلستاد داره که لابد مراجعه فرمودید. ایشون این آیاتون بینات را در تطبیق آیاتون بینات بر مقام ابراهیم و من دخله و کان آمنا و لله الناس بیان لطیفی دارن که این نظیر بدلی نیست که نوع مفسرین گفتن این بدل اون آیات بینات است. طرزی حرف میزند که بدل را نشون میدهد ولی استدلال بر بدل هست، یعنی در او این احکام هست، این حکم هست و این آیات میشود آیات بیان. سرگذشت مکه فراوان عمده بحثی که الان هست، البته اینجا جای اون نیست و در فرصت مناسب باید بحث بشود، این است که حالا که این کعبه و حرمی پیدا کرده است، از همون اول ذات اقدس اله فرمود که این خانه برای همه مردمه. وقتی که فرمود برای همه مردم حریمش هم به التزام مشخص کرده. یه وقت هستی کسی مسجد میسازد برای 10,000 نفر 20,000 نفر، خب مساحتش مشخص، حریم کلشه این به حسب اونم مشخص. اما یه وقتی از همون اول خدا میفرماد ما این رو برای مردم قرار دادیم، به خلیلش سلام الله علیه فرمود تو اعلان عمومی کن و اذن فی الناس بالحج. خب پس اعلان عمومی داد، خانه برای مردم ساخته شد. قهرن گاهی ممکن است حریم او کیلومترها باشد، اگر توسعه پیدا کرد، حکومت اسلامی به لطف الهی در اونجا پیاده شد، کل سرزمین مکه یعنی خانه ها ویران شد، حلال و طیب و طاهر خواهد بود برای طائف و زائر، چون از همون اول فهمود این برای مردم جهانیان است و حریم او به اندازه حریم خانه جهانی است، مشخص نیست چند کیلومتر حریم او است. این چه نیست نظیر حریم مسجدهای بزرگ باشد که بگیم خیلی خوب حالا مسجد چون توسعه دارد حریمی او 10 متر 20 متر 30 متر 100 متر، این طور نیست که بقیه بشه قصد. از همون اول این سرزمین فهمود این بیت وضعه لناس است. بعد هم به خلیل سلام الله دستور داد تو اعلان کن تا من کل فج عمیق بیان. بعد هم فهمود اینجا جا برای همه است، سواء الاکه فیه والباق. اینجا معلوم می شود که هر اندازه‌ای که مردمی که از اقطار عالم میان در اونجا بخواهند زندگی کنند همه جزء حریم بیت حساب می شود. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که این تابع خصوصیت‌های اقلیمی و تقسیم جغرافیایی نیست که حالا بگیم آل سعود پلید کلیددار این کعبه، این اولیاه و الا المتقون. این چی نیست که حالا این در اونجا قرار گرفته نظیر معدن نفت باشد که مال مردم مکه باشد، یا نظیر کوههای دیگر باشد که مال مردم مکه باشد. این ملک احدی نیست، ولایت او را فقط اولیای متقیان سراسر عالم دارند. این اولیاءه الا المتقون، مردان با تقوا متولیان این کعبه، نه مردان با تقوا که در خصوص حجاز زندگی میکنند. این طور نیست. این بیت عتیق است، یعنی آزاد است از اینکه زیر پوشش قانونی از قوانین بین الملل قرار بگیره. این خانم نه در اختیار آل سعود است، عتیق است، آزادتر از آن است که کسی داعیه تولیتی او داشته باشد. این اولیاءه الا المتقون، به امید اون روز انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.